صفحه 160. در اینجا نیچه به زخمی اشاره کرد که بر پل بینی داشت. یا نشان دهم که چقدر میتوانم آبجو بنوشم. حتی چنان احمق بودم که به فکر به دست آوردن یک شغل نظامی بودم. روزهای بسیار دوری را به خاطر میآورم که پدری راهنمایم نبود. ولی بیماری مرا از همه اینها جدا کرد. حتی به نظرم میآید که بیماری در جنبه‌های بسیار بنیادی تری به کمکم شتافته بود. پرویر با وجود علاقه‌ای که به سخنان نیچه داشت، کم کم بی‌حوصله می‌شد. هدف او ترغیب بیمارش به پذیرش درمان با سخن گفتن بود و نظریه سود بردن از بیماری را تنها به عنوان پیش‌درآمدی برای پیشنهادش مطرح کرده بود. او باروری ذهن نیچه را به حساب نیاورده بود. از کوچکترین دانه پرسشی که بر این زمینه حاصل خیز می‌افتاد، فکر جوانی می‌زد و مبدل به درختی پرشاخ و برگ و سرسبز می‌شد. صحبت نیچه گل کرده بود. به نظر می رسید آماده است ساعتها در این باره به سخنانی بپردازد. بیماری مرا با حقیقت مرگ نیز آشنا کرد. گاهی باور می کنم به بیماری لاعلاجی مبتلا هستم که به زودی مرا از پای در خواهد آورد. چشمانداز مرگ قریب الوقوع محبتی عظیم است. از ترس فرارسیدن مرگ، پیش از به پایان رسیدن آنچه باید بنویسم، بی وقف کار کردن. آیا هرچه پایان مصیبت بارتر باشد، اثر هنری عظیم‌تری خلق نخواهد شد؟ چشیدن طعم مرگ به من وسعت دید و شجاعت بخشیده است. در مقام استاد، زبانشناس یا فیلسوف بودن مهم نیست. آنچه مهم است، شجاعت خود بودن است. سرعت نیچه افزایش یافته بود. به نظر می رسید از جریان یافتن فکرش لذت می برد. از شما ممنونم دکتر بویر. صحبت با شما به من کمک کرد که عقایدم را یک بارچه کنم. بله، من باید بیماریم را تقدیس کنم. زیرا تمرینی است برای تندر دادن به رنج وجود. به نظر می‌رسید نیچه بر یک تصویر درونی خیره شده است. برویر دیگر احساس نمی‌کرد که گفتگوی میان آن دو در جریان است. این احتمال هر لحظه وجود داشت که بیمار قلم و کاغذ درآورد و شروع کند به نوشتن. بالاخره نیچه به او نگریست و صریحاً او را مورد خطاب قرار داد. آیا جمله ماندگار مرا که چهارشنبه به زبان آوردم به خاطر دارید؟ به شوهران که هستی. امروز می‌خواهم دومین عبارت ماندگار را به شما بگویم. آنچه مرا نکشد قوی ترم می سازد. پس تکرار می کنم که بیماری من یک موهبت است. تمام شد. دیگر حس اقتدار و تسلطی برای برویر باقی نمانده بود. گیج و سردرگم بود زیرا نیچه بار دیگر همه محاسباتش را به هم ریخته بود. سفید، سیاه است و خوب بد. میکرن عذاب دهنده او یک موهبت است. برویر احساس کرد اقتدار مشاوره از دستانش می گریزد. برای اینکه تسلط را دوباره به دست آورد به تکاپو افتاد. پروفسور نیچه، شما دیدگاه بسیار جالبی دارید. تا به حال با چنین چیزی روبرو نشده بودم. ولی هر دوی ما با این موضوع موافقیم که سود بیماری هرچه بوده تا کنون توسط شما برداشت شده است. اینطور نیست؟ مطمئنم امروز در میانه راه زندگی و مسلح به عقلانیت و دیدگاهی که بیماری برایتان به ارمغان آورده، در موقعیتی هستید که بدون دخالت بیماری می توانید بسیار موثرتر عمل کنید. کارکرد مثبت بیماری به پایان رسیده، اینطور نیست؟ پرویر همانطور که در حین صحبت افکار خود را مرتب می کرد، اشیای روی میز، مدل چوبی گوش داخلی، وزنه کاغذی آبی طلایی ونیزی از جنس شیشه، هاون و دسته هاون برنزی، سرنسخه و فرمول‌های دارویی را نیز جا به جا می‌کرد. ضمناً اینطور که فهمیدم، شما آنقدر که درباره غلبه بر بیماری و سود بردن از آن سخن می‌گویید، از انتخاب بیماری صحبتی به میان نمی‌آورید. آیا درست متوجه شدم پروفسور نیچه؟ نیچه پاسخ داد: من درباره پیروزی و غلبه بر بیماری صحبت می‌کنم، ولی در مورد انتخابش مطمئن نیستم. شاید فرد بتواند بیماری‌اش را برگزیند، بستگی دارد آن فرد که باشد. روح همچون یک جوهر منفرد عمل نمی کند. بخش های از ذهن ما به طور مستقل کار می کند. شاید من و بدنم برای ذهنم توطئه چیده باشیم. می دانید که ذهن شیفته کوچه پس کوچه ها و روزن هاست. پرویر از شباهت نظریات نیچه و سخنان دیروز فروید جا خورد و پرسید: آیا منظور شما این است که در درون ذهن ما امپراتوران ذهنی مستقل و جداگانه حکمرانی می کنند؟ گریزی از این نتیجه نیست. در واقع بیشتر زندگی ما زیر سلطه غرایز است. شاید نمایش‌های ذهنی آگاهانه ما تنها اندیشه بعد از عمل هستند. عقایدی که پس از عمل پدید می‌آیند و توهم قدرت و تسلط را به ما القا می‌کنند. دکتر بویر، باز هم از شما ممنونم. گفتگوی ما مرا برای پروژه زمستانیم آماده کرد. عذرم را برای یک لحظه بپذیرید. نیچه کیفش را باز کرد. قلم و دفتر یادداشتی بیرون آورد و چند خط نوشت. برویر سرک کشید و بیهوده سعی کرد نوشته ها را از بالا بخواند. تفکر پیچیده نیچه از چیزی که برویر می‌خواست به آن برسد فراتر می‌رفت. گرچه احساس می‌کرد به ساده لوح بیچاره‌ای مبدل شده است، ولی چاره‌ای جز پافشاری نداشت. به عنوان طبیبتان معتقدم که گرچه بیماری طبق اظهارات روشن شما فوایدی نصیبتان کرده است، ولی زمان آن رسیده که با بیماری مبارزه کنیم، اثرش را بشناسیم، نقطه ضعف‌هایش را بیابیم و ریشه کنش کنیم. آیا با من همراه خواهید شد؟ نیچه سرش را از روی دفتر بلند کرد و آن را به نشانه تایید تکان داد. برویر ادامه داد. من معتقدم که فرد ممکن است با گزینش راهی که به افزایش فشارهای زندگی می انجامد ناخودآگاهانه بیماریش را انتخاب کند. وقتی فشار به میزان کافی افزایش یافت و یا مزمن شد، بعضی دستگاه های آسیب پذیر بدن را هدف قرار می دهند. هدف میگرن دستگاه عروقی است. برابر این متوجه هستید که من از یک گزینش غیر مستقیم سخن می گویم. فرد بیماریش را مستقیما انتخاب نمی کند، بلکه فشار را برمیگزیند و این فشار است که بیماری را انتخاب می کند. تکان سر نیچه به نشانه درک موضوع برویر را به ادامه صحبت تشویق کرد. پس فشار زندگی دشمن ماست و وظیفه من به عنوان طبیب کمک به کاهش فشارهای زندگی شماست. با بازگشت به مسیر مورد نظر برویر احساس راحتی بیشتری کرد. فکر کرد. زمینه لازم برای قدم بعدی و نهایی را فراهم کردم که عبارت است از پیشنهاد کمک به نیچه برای کاستن از فشارهای روانشناختی زندگی. نیچه قلم و دفتر را به کیفش بازگرداند. دکتر برویر، سالها موضوع فشار روانی در زندگی من مطرح بود. شما از کاهش فشار صحبت می‌کنید. درست به همین دلیل بود که در سال 1879 تدریس در دانشگاه بازل را رها کردم. زندگیم را عاری از هر فشاری کردم. تدریس ها کنار گذاشتم. به دنبال کسب دارایی نیستم. نه خانه‌ای دارم که از آن مراقبت کنم، نه خدمتکارانی که به کارشان نظارت داشته باشم، نه همسری که با او مشاجره کنم و نه فرزندی که نیاز به تربیت داشته باشد. با یک مستمری کم و با صرفه‌جویی زندگی می‌کنم. هیچ تعهدی نسبت به کسی ندارم. فشار زندگی را به کمترین میزان رساندم، به سطحی که دیگر قابل کم شدن نیست. چطور می‌شود به کارش بیشتر فکر کرد؟ پروفسور نیچه، من با نظر شما در مورد غیر قابل تغییر بودن موافق نیستم. این دقیقا همان پرسشی است که باید با شما در میان بگذارم. ببینید، نیچه صحبتش را قطع کرد. به یاد داشته باشید که من یک دستگاه عصبی بی اندازه حساس به ارث بردم. این را از حساسیت عمیقی که به موسیقی و هنر دارم دریافتم. وقتی برای نخستین بار به کارمن گوش فرا دادم، تک تک سلول‌های عصبی مغزم شروع به فعالیت کرد. تمام دستگاه عصبی‌ام سوزان و مشتعل شده بود. پاورقی، کارمن، C-A-R-M-E-N، نام اپرای مشهور آهنگساز فرانسوی جورج بیزه، مترجم، ادامه متن. درست به همین دلیل است که به کمترین تغییر در وضعیت و فشار هوا شدیداً واکنش نشان می‌دهم. برویر مخالفت کرد. اما این گوش به زنگ بیش از حد اعصاب ممکن است جنبه ارثی و سرشتی نداشته باشد. شاید خود نتیجه تأثیر فشارهای روانی باشد که از منابع دیگر بر فرد وارد می‌آیند. نیچه با بی‌حوصلگی سر تکان داد. گوی برویر متوجه موضوع نشده است و اعتراض کنان گفت: نه نه، منظور من این است که این به اصطلاح شما گوش به زنگی اعصاب ناخواسته نیست، بلکه برای کار من ضروری است. من می‌خواهم گوش به زنگ و هوشیار باشم. نمی‌خواهم از هیچ یک از تجربیات درونیم جدا شوم. اگر تنش هزینه‌ای است که باید برای بصیرت پرداخت، بگذارید چنین شود. من برای پرداخت آن به اندازه کافی ثروتمند هستم. برویر پاسخی نداد. چون این مقاومت فوری و شدیدی را پیش‌بینی نکرده بود. هنوز توضیح هم در مورد پیشنهاد درمانیش نداده بود. با این حال، بحثی که مقدماتش را چیده بود، قبلاً پیش‌بینی شده و در جا رد شده بود. در سکوت به دنبال راهی برای به پیش راندن سوارانش می‌گشت. چه ادامه داد؟ شما کتاب‌های مرا دیده‌اید. موفقیت من در نویسندگی به دلیل هوش و فضیلت زیاد به دست نیامده، بلکه ناشی از شجاعت و اشتیاقی است که موجب می شود خود را از آسایشی که توده مردم به دنبال آنند آزاد کنم و با تمایلات قوی و شرارت بار رو در رو شوم. پژوهش دانش از بی‌اعتقادی آغاز می شود و بی‌اعتقادی به خودی خود فشار می آفریند. تنها سرسختان و نیرومندان در برابرش تاب می آورند. آیا می دانید پرسش واقعی یک متفکر چیست؟ برای شنیدن پاسخ تأمل نکرد. پرسش اساسی این است. چی میزان حقیقت را تاب می آورم؟ این از عهده آن دسته از بیماران شما که به دنبال کاهش فشار و دستیابی به یک زندگی آرام هستند خارج است. روی پاسخ حاضر و آماده ای نداشت. نقش فروید کارساز نبود. توصیه‌اش پیش رفتن در جهت کاهش فشار بود. ولی بیماری اینجا نشسته که معتقد است ادامه زندگی و کاری که زنده نگهش داشته نیازمند فشار است. پس برای اینکه خود را نوازد به اقتدار پزشکی رو برود. وضعیتتان را کاملا درک می کنم پروفسور، ولی شما هم سخنان مرا بشنوید. ممکن است راههایی بیابید که در عین ادامه پژوهش‌های فیلسوفانه رنج کمتری تحمل کنید. در مورد بیماری شما بسیار فکر کردم. در تجربیات بالینی چند ساله در زمینه میگرن به بیماران زیادی کمک کردم و باور دارم که قادرم به شما هم کمک کنم. خواهش میکنم اجازه بدهید طرح درمانیم رو ارائه کنم. نیچه سری به نشانه موافقت تکان داد و به پشتی صندلی تکیه کرد. برویر تصور کرد در پشت سنگری که ساخته است در امان خواهد بود. پیشنهاد میکنم به مدت یک ماه جهت معاینه و درمان در کلینیک لوزون در وین بستری شوید. پاورقی لوزون LAUZON ادامه امد. این روش مزایای زیادی دارد. می توانیم درمان منظمی را با بعضی داروهای جدید میگرن آغاز کنیم. با مطالعه پرونده شما متوجه شدم که تاکنون ارگوتامین مصرف نکرده اید. این دارو گرچه از درمانهای امیدبخش میگرن است ولی باید با احتیاط تجویز شود. باید آن را بلافاصله پس از شروع حمله مصرف کرد و از طرفی اگر نابجا تجویز شود عوارض خطرناکی دارد. ترجیح می‌دهم میزان مورد نیاز برای هر بیمار را در بیمارستان و تحت نظارت دقیق تعیین کنم. ضمناً بستری شدن این امکان را به ما می‌دهد که اطلاعات با ارزشی در مورد عوامل آغاز کننده میگرن به دست آوریم. شما مشاهده‌گر بسیار دقیقی هستید. با وجود این قرار گرفتن زیر نظر متخصصان آموزش دیده فواید فراوانی خواهد داشت. برویر برای اینکه اجازه ندهد نیچه کلامش را قطع کند با عجله اضافه کرد: معمولا بیمارانم را در لوزون بستری می کنم. چون راحتی است و به خوبی اداره می شود. مدیر جدیدش روش های نوینی را از جمله آوردن آب معدنی از بادن بادن آغاز کرده است. پاورقی بادن بادن BADEN خط فاصله BADEN ادامه من. دیگر اینکه چون به مطبم نزدیک است می توانم هر روز جز یک شنبه ها شما را ملاقات کنم و به کمک یکدیگر منابع فشار را در زندگی شما کشف خواهیم کرد. نیچه به آرامی ولی کاملا مصمم سر را به نشانه مخالفت تکان داد. برویر ادامه داد: اجازه بدهید علت اعتراضتان را حدس بزنم. اینکه وجود فشار روانی برای کارتان حیاتی است و برای انجام مأموریتتان حتی اگر قادر به حذفش از زندگی باشید موافقت نخواهید کرد. درست میگویم؟ نیچه سری به تایید تکان داد. برویر از اینکه بارقه‌ای از کنجکاوی در چشمانش میدید خوشنود شد. فکر کرد: خوب است، خوب است. پروفسور تصور کرده بود که حرف آخر را در مورد فشار خودش به زبان آورده. از اینکه دوباره صحبت را به این موضوع کشیده هم شگفت‌زده شده است. ولی تجربه بالینی به من آموخته که تنش می‌تواند از منابعی سرچشمه گیرد که حتی خود فرد از آنها آگاهی ندارد و نیازمند یک راهنمای خارجی است تا موضوع را برایش روشن کند. و این منابع تنش چیست دکتر برویر؟ در یکی از مراحل گفتگو آنجا که در مورد یادداشت وقایع روزانه در ارتباط با سردردتان می‌پرسیدم به حوادث خطیر و آزاردهنده‌ای اشاره کردید که شما را از نوشتن خاطرات باز داشتند. من تصور می‌کنم این وقایع که شما هنوز در موردشان سکوت کرده‌اید می‌توانند منشأ فشارهایی باشند که می‌توان با صحبت از شدتشان کاست. نیچه با قاطعیت پاسخ داد: قبلا به این آشفتگی فائق آمدند دکتر برویر. برویر باز هم اصرار کرد. حتما فشارهای دیگری هم بوده است. چهارشنبه پیش به خیانت اخیری که در حقتان شده است اشاره کردید. خیانت تنش‌زاست. از آنجا که هیچ انسانی عاری از خشم نیست، کسی هم قادر به گریختن از رنج به انحراف کشیده شدن یک دوستی و یا درد انزوا نیست. راستش رو بگویم، به عنوان طبیب دلواپس تمامی این وقایع روزانه زندگی شما هستم. چه کسی انزوا را تاب می‌آورد؟ شما فقدان همسر و فرزند و همکار را نشانه حذف فشار از زندگیتان عنوان کرده اید. ولی من از بچه دیگری به آن نگاه میکنم. انزوای مطلق حذف فشار نیست، بلکه خود نوعی فشار است. تنهایی کسالت میآورد. نیچه سر را به شدت تکان داد. اجازه می‌خواهم با شما مخالفت کنم دکتر برویر. متفکران بزرگ همواره مصاحبان خود را برمی‌گزینند، با افکار خود سر می‌کنند و اجازه مزاحمت به توده مردم نمی‌دهند. تورو، اسپینوزا و یا زاهدان مذهبی ماننده ژروم قدیس، فرانسیس قدیس یا بودا را در نظر بگیرید. پاورقی تورو THOREAU 1817 تا 1862 هنری دیوید تورو شاعر، فیلسوف و مقاله نویس آمریکایی که در شاهکارش به نام والدن WALDEN اصول فلسفه مابعد و طبیعه را زنده کرد. ژروم قدیس سینت جرم SAINTJEROME 347 تا 420 از مترجمان کتاب مقدس و رهبران روحانیت و عالی‌ترین پدر روحانی لاتین مترجم فرانسیس قدیس سینت فرانسیس SAINTFRANCIS 1181 تا 1226 از قدیسان ایتالیایی و رهبر حرکت پروتستان مترجم بودا BUDDHA یا سیدارتا پایه‌گذار مذهب بوداییسم کلمه بودا به معنای فرد هوشیار و آگاه یا فرد روشن شده و تعلیم یافته است. بنابراین لقب محسوب می شود نه نام. مترجم ادامه ایمد. من تورو را نمی شناسم ولی درباره بقیه آیا نمونه های سلامت روانی اند؟ وانگهی در اینجا برویر لبخندی زد تا به بحث حالا هوایی ببخشد. اگر قرار باشد برای اثبات گفته هایتان از بزرگان مذهبی استفاده کنید در بحث به مخاطره شدیدی می افتید. به نظر نمی آمد نیچه از این شوخی سرگرم شده باشد. دکتر برویر، از کوشش های شما به سهم خود ممنونم و نتیجه که می خواستم از این مشاوره گرفتم. اطلاعاتی که درباره میگرن به من دادید بسیار با ارزش بود، ولی به صلاح هم نیست که در کلینیک بستری شوم. اقامت های طولانی من در حمام های آب معدنی سن موریس، هکس و شتاین آباست بیفایده بود. پاورقی سن موریس S-A-I-N-T M-O-R-I-T-Z هکس H-E-X شتاین آباد S-T-E-I-N-A-B-A-D ادامه ایمد. برویر سرسخت بود. شما باید متوجه باشید که برنامه درمانی ما در لوزون هیچ گونه شباهتی با آب گرم‌های اروپا ندارد. حتی از اشاره به آب‌های بادن بادن هم پشیمانم. اینها از جزئی‌ترین درمان‌هایی است که در لوزون و زیر نظر من انجام می‌شوند. دکتر برویر، اگر کلینیک شما جای دیگری مثل تونیزیا، سیسیل و یا حتی راپالو بود، به دقت روی پیشنهادتان فکر می‌کردم. پاورقی تونیزیا TUNISIA سیسیل SICILY ادامه ایمد. ولی دستگاه عصبی من از زمستان وین متنفر است. تصور نمی کنم دوام بیاورم. برویر می دانست که وقتی لوسالومه گذراندن زمستان را در وین به نیچه و پولر پیشنهاد کرده بود، با چنین مخالفتی از سوی نیچه روبرو نشده بود. ولی نمی توانست از این اطلاعات استفاده کند. با این حال پاسخ بهتری در چنته داشت. پروفسور نیچه، شما دقیقاً به هدف زدید. اگر ما شما را در بیمارستانی در ساردینیا یا تونیزیا بستری کنیم و شما یک ماه بدون حمله میگرن باشید، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیم. پاورقی ساردینیا SARDINIA ادامه ایمد. پژوهش پزشکی تفاوتی با پژوهش فلسفی ندارد. در هر دو باید خطر کرد. نشانه‌های آغاز حمله میگرن در لوزون و زیر نظر ما نه نشانه خطر که موهبت است. زیرا گنجینه ای از اطلاعات مربوط به علت و درمان بیماری را در اختیار ما می‌گذارد. مطمئن باشید من هر لحظه در دسترس خواهم بود و حمله را به سرعت توسط ارگوتامین و نیتروگلیسرین مهار می‌کنم. برویر سکوت کرد. می‌دانست پاسخ محکمی داده است و نمی‌خواست در نهایت دست خالی بماند. نیچه پیش از پاسخ آب دهانش را فرو داد. دکتر برویر، متوجه منظورتان شدم. با این حال برایم ممکن نیست توصیه شما را بپذیرم. گرچه مخالفتم با نقشه و طرح درمانیتان از سطوح بسیار ژرف‌تر و اساسی‌تری منشأ می‌گیرد، ولی در کنار همه اینها یک مانع سطحی ولی بسیار مهم مطرح است. پول. حتی در بهترین شرایط ما مستمری من برای تأمین هزینه یک ماه مراقبت‌های ویژه پزشکی کافی نیست. در حال حاضر که اصلا غیر ممکن است. آه پروفسور نیچه، عجیب نیست که من در مورد همه جنبه‌های خصوصی زندگی شما سوال کنم، ولی مانند اغلب پزشکان از دخالت در مسائل اقتصادی خودداری کنم. نیازی به این همه احتیاط نبود دکتر بویر. من اکراهی از صحبت درباره مسائل مالی ندارم. پول اهمیت چندانی برایم ندارد، البته تا زمانی که به اندازه‌ای باشد که بتوانم به کارم ادامه دهم. ساده زندگی می‌کنم و جز مخارج روزانه و خرید تعداد کمی کتاب، خرج دیگری ندارم. 3 سال پیش که از بازل استفاده دادم، دانشگاه مستمری ناچیزی برایم در نظر گرفت. این تنها دارایی من است. هیچ منبع درآمد دیگری ندارم. نه ارثیه‌ای از پدر و نه مقرری از سوی طرفداران، دشمنان قدرتمندی به جای آنها داشتم. همانطور که قبلا گفتم، نوشته هایم تا کنون یک پنی هم نصیبم نکرده است. 2 سال قبل دانشگاه مستمریم را کمی افزایش داد. فکر میکنم اولی جایزه‌ای بود برای کنار گرفتن از کار و دومی جایزه‌ای برای بازنگشتن به کار. نیچه دست به جیب برد و نامه‌ای بیرون کشید. همیشه تصور میکردم مستمری را برای تمام عمر تعیین میکنند. ولی همین امروز صبح اوبربک نامه‌ای از خواهرم برایم فرستاده که در آن خبر داده شده پرداخت مستمریم در مخاطره است. چرا پروفسور؟ یک نفر که خواهرم دوستش ندارد تهمت‌هایی به من زده. فعلا نمی‌دانم این مسئله حقیقت دارد یا اینکه خواهرم مثل همیشه اقراق کرده است. ولی به هر حال مهم این است که در حال حاضر با مشکل مادی بزرگی روبرو هستم. وقتی برویر علت مخالفت نیچه را شنید نفس راحتی کشید. این مشکل قابل حلی بود. پروفسور نیچه، برخورد من و شما با مسئله پول مشابه است. من هم مانند شما اهمیت زیادی برای آن قائل نیستم. ولی تصادف محض شرایط مرا با شما متفاوت کرده است. همانطور که اگر پدر شما ارثیه‌ای از خود باقی می‌گذاشت حالا پول لازم را در اختیار داشتید، پدر من که معلم برجسته زبان عبری بود، ارثیه متوسطی برایم باقی گذاشت. ولی دختر یکی از متمول‌ترین خانواده‌های یهودی وین را به همسریم درآورد. هر دو خانواده از این ازدواج خوشنود شدند. یک جهیزیه سخاوتمندانه با یک طبیب دانشمند دارای توانایی‌های بالقوه فراوان مبادله شد. منظورم از این توضیحات این است که مشکل مالی شما اصلا مشکل محسوب نمی شود. خانواده همسرم آلتمان ها 2 تخت رایگان وقف لوزون کردند تا من به صلاح دید خود از آنها استفاده کنم. برابر این هزینه برای کلینیک و نیز خدمات من نخواهید پرداخت. من پس از هر جلسه گفتگو با شما غنی تر می شوم. بسیار خوب، پس همه چیز رو به راه شد. بهتر است به لوزون اطلاع دهم. موافقید همین امروز برای پذیرشتان اقدام کنیم؟ صفحه 171. 9. ولی اوضاع رو به راه نبود. نیچه با چشمان بسته برای مدتی روی صندلی نشست. بعد ناگهان چشم گشود و مصمم به صحبت پرداخت. دکتر برویر، به اندازه کافی وقت با ارزشتان را گرفتم. پیشنهاد شما بسیار سخاوتمندانه است. فراموش نمی کنم ولی نمی توانم. این آن را قبول نخواهم کرد. برای این کار دلایل زیادی دارم. با قاطعیت سخن می گفت. و در صدد توضیح بیشتر نبود. در حالی که برای رفتن آماده می شد در کیفش را بست. برویر متحیر مانده بود. این مصاحبه بیشتر به شطرنج می مانست تا یک مشاوره تخصصی. حرکت انجام داده و نقشه طراحی کرده بود و نیچه در جا به مقابله برخواسته بود. با پاسخ به هر مخالفت با مخالفت دیگری روبرو شده بود. آیا پایانی برای این مخالفت ها نبود؟ ولی برویر که در رویارویی با بن‌بست‌های پزشکیت طولایی داشت، برگ برنده دیگری رو کرد. پروفسور نیچه، برای یک لحظه که شده شما مشاور من باشید. تقاضا می‌کنم این موقعیت جالب رو تصور کرده مرا نیز در درک آن یاری کنید. من با بیماری مواجه شدم که کسالت شدیدی دارد. از هر 3 روز به زحمت 1 روز را در وضعیتی قابل تحمل سر می‌کند. سفر طولانی و سختی را پشت سر گذاشته تا با یک متخصص درباره بیماریش مشورت کند. مشاور کاملا به وظیفه خود عمل می کند. بیمار را معاینه کرده بیماریش را تشخیص می دهد. بیمار و پزشک به یک رابطه محترمانه متقابل دست می آورند. سپس مشاور طرح درمانی مفصلی پیشنهاد می کند که به آن اطمینان کامل دارد. با وجود این بیمار نه تنها کمترین کنجکاوی و علاقه نشان نمی دهد، بلکه برعکس بلافاصله آن را رد می کند و مانع پشت مانع می تراشد. آیا می توانید مرا در حل این معما یاری کنید؟ چشمان نیچه فراق شده بود. با وجود اینکه به نظر می آمد فریب بازی موسیقی برویر را خورده است، ولی پاسخی نداد. برویر ادامه داد: شاید این چیستان را باید دوباره از سر بخوانید. چرا بیماری که به دنبال درمان نیست برای مشاوره مراجعه می کند؟ من به اینجا آمدم چون تحت فشار شدید دوستانم بودم. برویر از این که می دید بیمارش گرفتار ترفندش نشده است مایوس شد. گرچه نیچه نویسنده بزلگوی بود و خندیدن را در نوشتایش تمجید می کرد، روشن بود که اصلا اهل بازی نیست. دوستان شما در بازل؟ بله، پروفسور اوبربک و همسرش دوستی نزدیکی با من دارند. دوست خوب دیگری هم در جنوا دارم. به دلیل خانه بدوشی دوستان زیادی ندارم. این واقعیت که همه‌شان اصرار داشتن به مشاور مراجعه کنم قابل توجه است. در واقع نام دکتر برویر بر زبان همه‌شان بود. برویر نقش زیرکانه لوسالومه را در این ماجرا باز شناخت. مسلماً نگرانیشان به دلیل وخامت بیماری شما اوج گرفته است. شاید هم به این علت است که من در نامه‌هایم اشاره زیادی به بیماری دارم. اشاره زیاد شما هم نشانه نگرانی خود شماست. در غیر این صورت چرا باید چنین نامه‌هایی بنویسید؟ مسلماً برای جلب توجه و یا دلسوزی نیست. حرکت خوبی بود، نگاه کن. برویر از کار خود خوشنود بود. نیچه مجبور به عقب نشینی شده بود. دوستان من آنقدر کم هستند که نمی‌توانم خطر کنم و از دستشان بدهم. به نظرم آمد برای نشان دادن دوستی هم که شده باید از نگرانیشان بکاهم. این بود ماجرای آمدنم به مطب شما. برویر تصمیم گرفت برتری خود را تثبیت کند. بنابراین جسورانه تر حرکت کرد. شما نگران خود نیستید؟ غیر ممکن است. بیش از 200 روز در سال در ناتوانی به سر می‌برید. من آنقدر بیمار میگرنی در بحبوحه حمله میگرن دیدم که چون این خفیف انگاشتن درد را از سوی شما باور نمی کنم. عالی بود. همه دیگری را بر صفحه شطرنج خونسا کرده بود. نمی دانست حالا رقیب چه حرکتی خواهد کرد. نیچه به این نتیجه رسیده بود که باید با بقیه مهره هایش حرکت دیگری را طراحی کند. تمام توجه را به مرکز صفحه شطرنج معطوف کرد. به من القاب مختلفی چون فیلسوف، روانشناس، کافر، آشوبگر و ضد مسیح دادند. صفات غیر متملقانه زیادی به من نسبت دادند. ولی ترجیح می‌دهم خود را دانشمند بنامم. زیرا بنای روش فیلسوفانه مانند هر روش علمی دیگری بر ناباوری استوار است. همیشه بیشترین شکاکیت ممکن را حفظ می‌کنم و در حال حاضر هم شکاک هستم. نمی‌توانم توصیه‌تان را برای معاینه روانی و بر اساس اقتدار پزشکی بپذیرم. پروفسور نیچه، من و شما کاملا هم عقیده ایم. تنها اقتداری که ارزش پیروی دارد منطق است و پیشنهاد من هم منطقی است. من تنها بر دو چیز تاکید دارم. یکی اینکه فشار روانی ممکن است موجب بیماری شود و مشاهدات علمی زیادی بر این مسئله صحه گذاشته است. دیگر اینکه فشار قابل توجهی بر زندگی شما حاکم است. فشاری غیر از آنچه از پژوهش‌های فلسفی‌تان مایه می‌گیرد. برویر ادامه داد. بگذارید اطلاعات موجود را مرور کنیم. نامه خواهرتان را در نظر بگیرید. شک نیست که مورد تهمت واقع شدن فشار می‌آفریند. و اتفاقا شما قراردادمان را درباره صداقت دو جانبه زیر پا گذاشتید و پیش از این چیزی درباره کسی که به شما تهمت زده بود عنوان نکردید. برویر جسارت زیادی یافته بود. در واقع راه دیگری برایش نمانده بود و چیزی نداشت که از دست بدهد. مطمئناً فکر از دست دادن مستمری که تنها منبع درآمدتان است نیز فشار ایجاد می‌کند. و اگر موضوع فقط احساس خطر اغراق‌آمیز خواهرتان است، داشتن چنین خواهری خود یک فشار محسوب می‌شود. آیا زیاد از حد تند رفته بود؟ برویر متوجه شد که دست نیچه از روی دسته صندلی لغزیده و به آرامی به سوی دسته کیف در حرکت است. ولی دیگر راه برگشتی نبود. برویر برای مات کردن حریف آماده شد. ولی من دلیلی محکمتر از اینها برای اثبات ادعایم دارم. کتاب برجسته‌ای که تازه به دستم رسیده. در اینجا برویر دست برد و نسخه کتاب انسانی زیادی انسانی را در دست گرفت. و اگر عدالتی در این جهان باشد، نویسنده آن به زودی یکی از بزرگان فلسفه خواهد شد. گوش کنید. کتاب را گشود و شروع به خواندن عباراتی کرد که برای فروید توصیف کرده بود. مشاهده روانشناختی از جمله تدابیری است که میتوان به یاری آن از فشار زندگی کاست. یکی دو صفحه جلوتر نویسنده تاکید میکند که مشاهده روانشناختی یک ضرورت است. این عین کلمات اوست. نوع انسان بیش از این نمیتواند از میز کالبد شکافی اخلاقی فاصله بگیرد. دو صفحه بعد اشاره میکند که خطای برجسته‌ترین فیلسوفان ریشه در تعبیر نادرست آنها از اعمال و احساسات انسانی دارد و این خطا منجر به ایجاد اخلاقیات غلط و هیولاهای مذهبی و اسطوره‌ای شده است. رویا در حالی که کتاب را ورق می‌زد گفت: می‌توانم باز هم ادامه دهم، ولی آنچه از این کتاب بی‌نظیر برداشت می‌شود این است که برای درک صحیح اعتقادات و رفتار انسانی، ابتدا باید آیین، اسطوره و مذهب را به کنار نهاد. تنها پس از آن است که می توان بدون پیش داوری جوهر انسانی را مورد بررسی قرار داد. نیچه ابوسانه گفت: من کاملا با این کتاب آشنا هستم. ولی از دستورالعملش پیروی نمی کنید، اینطور نیست؟ من زندگیم را وقف دستورالعملهای آن کردم، ولی شما آن را به اندازه کافی مطالعه نکرده اید. سال هاست که به تنهایی در کار چنین کالبدشکافی روانی هستم. من خود موضوع تحقیق خود بودم، ولی تمایلی ندارم که موضوع تحقیق شما قرار گیرم. خود شما دوست دارید به موضوع تحقیق دیگران بدل شوید؟ اجازه دهید یک پرسش صحیح ازتون بکنم دکتر بویر. انگیزه شما از اجرای این برنامه درمانی چیست؟ شما برای دریافت کمک نزد من آمده اید. من آن را به شما پیشکش می کنم. من پزشکم. این کارم است.